عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم. جناب فرهنگ سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
سلام قربان، خیلی متشکرم از
معرفت. همینان عزیز، همونطور که میدونین آقای دکتر فرهنگ احتیاج به معرفی ندارن. ایشون دکترای علوم سیاسی دارن و سالهاست که در این رشته به تحقیق و تدریس در دانشگاه‌های معتبر آمریکا مشغولن. آقای دکتر، مزاحمتون شدیم امروز که در دو رابطه از مسائل روز ایران و مسائل بین المللی نظرات شما رو جویا بشیم. بخش اول سوال من در رابطه با این احضاریه خانم شیرین عبادی در ایران توسط آقای قاضی مرتضوی است. من میخواستم ببینم که شما چه اطلاعاتی داریم و برداشت شما از این حرکت چیست؟
بله، من موضوع رو دنبال کردم. ما این احضاریه رو باید یک از بعد سیاسی بهش نگاه بکنیم و به اصطلاح اون چیزی که رژیم میخواد از بعد قضایی. از جانب رژیم این یک امر کاملا قضایی است که یک شهروند ایرانی احضار شده به دادگاه انقلاب و فقط به خاطر اینکه دفاعی در برابر سازمان‌های حقوق بشر و مبارزین داخل کشور داشته باشند، این احضاریه با زبان حقوقی ارائه شده.
بله.
و ازشون خواسته شده که حاضر بشن بدون اینکه ذکر بکنن موارد مشخص یا دلایل احضار ایشون رو، اونو مسکوت گذاشتن و بر مبنای این سکوت که در واقع نفی و نقض قوانین خود جمهوری اسلامی است، خانم شیرین عبادی از حاضر شدن در برابر دادگاه امتناع کرده و گفته این احضاریه خلاف قانونه. ولی واقعیت امر اینه که علارغم استفاده از زبان حقوقی، این احضاریه یک حربه 100% سیاسی است، به این دلیل که در یک سال گذشته خانم عبادی با جسارت و به طور کلی فعالیت‌های بیشتر به دفاع از حقوق بشر در ایران پرداخته، خصوصا در مصاحبات بسیار بسیار زیاد و جامعی که با رسانه‌های گروهی دنیا داشته. بنابراین رژیم میخواد به خانم عبادی بگه که اگرچه شخصیت بین‌المللی شما برای رژیم مشکل کرده که فشارهایی که به دیگر ایرانیان وارد میشه به شما وارد بکنیم، ولی حد و حدود خودتون رو بدونین. این وسیله است برای ارعاب و سرکوب و هیچ ارتباطی به قانون و مقررات، حتی قانون و مقررات خود جمهوری اسلامی نداره.
جناب فرهنگ، به نظر میاد که این احضار خانم شیرین عبادی از یک سوی یک پیام جدی است به فعالین سیاسی در ایران که اگر ما خانم شیرین عبادی رو میتونیم با موقعیت بین المللیشون احضار بکنیم یا خدای نکرده بازداشت بکنیم، با هر کسی دیگری میتونیم این کار رو انجام بدیم. درسته این برداشت؟
کاملا درسته، برای اینکه در یکی دو ماه اخیر تعداد قابل توجهی از فعالین و خصوصا روزنامه نگاران و نویسندگانی که در این وبسایت های ایرانی چیز میشن، اینا دستگیر شدن و به طور کلی اتهامشون اینه که علیه امنیت مملکت اقدام کردن و به سر اشاعه کذب کردن و غیر صادق. به سر اینها تمام اتهاماتی است که همه سیستم های استبدادی جهان به مخالفین و فعالین حقوق بشر میزنن. ولی خب چون شیرین عبادی به عنوان وکیل مدافع تعدادی از سرشناسانی که دستگیر شده مثل دکتر ناصر ظرفشان و یا مثل دکتر ابراهیم یزدی که اون هم مورد اتهام قرار گرفته و براش پرونده درست کردن، او در دفاع از این متهمین و از دفاع از حقوق بشر در ایران یک شخصیتی پیدا کرده که در سابقه در کشور ما سابقه نداشته. و رژیم دقیقا سؤالی که شما کردین صحیحه که اگر بتونن اون رو خاموش بکنند دیگران حساب کار خودشون رو خواهند کرد. به همین دلیل هم هست که شیرین عبادی با اراده بسیار مصممی در برابر اینها ایستاده و حتی اگر او رو بگیرن و زندانی هم بکنن، اگرچه تو کوتاه مدت آزادی یک انسانی سلب شده، ولی خود این امر میتونه به اشابه افشای ماهیت رژیم ایران و به طور کلی جسارت دادن به بسیاری از ایرانی ها دیگه نقش مثبتی ایجاد بکنه. یعنی اون نیت و خواست رژیم مثل نیت و خواست بسیاری از سیستم های استبدادی الزاماً با سرکوب یک فرد یا گروه برآورده نمیشه.
آقای دکتر فرهنگ، این فقط این کار جنبه داخلی داره یا جنبه بین المللی هم داره؟
از جهت ارزشش برای رژیم که خفقان ایجاد بکنه یه مسئله داخلی است، ولی از اونجا که ایران به اتحادی که اروپا نیاز داره، نه تنها در رابطه با تجارت و به طور کلی روابط سیاسی و دیپلماتیک، بلکه در این تقابلی رو که با آمریکا داره در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور، که این امر به اصطلاح ادامه خواهد داشت در ماه مارس آینده که دوباره سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات داره، مسئله ایران در صدر دستور کار قرار داره. بنابراین ایران به هدف و برنامه‌اش اینه که بتونه با راضی کردن اروپایی ها تا حدودی جلوی فشارهای آمریکا رو بگیره و فعالیت‌های آمریکا رو در رابطه با برنامه هست ایران منفی کنه. و اروپایی هم خصوصا اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا که 4 روز قبل یک بخشنامه صادر کرد در محکوم کردن نفی و نقض حقوق بشر در ایران. بنابراین رژیم ایران در مسائل داخلی و خارجی چنون با هم گره خوردن که مبارزه برای حقوق بشر و سرکوب حقوق بشر میتونه پیامدهای بین‌المللی داشته باشه که اون پیامدها جنبه‌های منفیش برای مواضع ایران از جهت روابط خارجیش میتونه هزینه سنگینی داشته باشه. بنابراین مستبدین ایران مثل بسیاری از مستبدین دنیا آزاد نیستن که هر کاری دلشون بخواد اینو بکنن، بلکه در دنیای زندگی میکنن که روابط اینقدر تنگاتنگ و پیچیده شده که یک سرکوب و ظلم و فساد داخلی میتونه پیامدها و مسائل بین‌المللی برای رژیم ایجاد بکنه.
ولی با توجه به این فرمایش شما، اگر احتیاج به این که به درستی احتیاج به اتحادیه اروپا به خصوص دارن در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه مسائل اتمی شدن، اون وقت فکر نمی‌کنین که، یا اینطور به نظر میاد که این کاری که کردن موجب این میشه که اتحادیه اروپا همینجوری که فرمودین اعتراض بکنه؟ سوال پیش میاد که خب اگر همچین احتمالی وجود داره چرا این کارو میکنن؟ آیا این میتونه ناشی از دعواهای درون گروهی در حاکمیت در ایران باشه؟
به نظر من نخیر، هیچ ارتباطی دعواهای درون گروهی هیچ وقت مهم نبوده در رابطه با سرکوب طرفداران آزادی و دموکراسی در ایران. در اون مورد بین آقای خاتمی و رفسنجانی و خامنه‌ای هیچ اختلافی از جهت هدف غایی وجود نداره. در اونجا اختلافات فقط تاکتیکی و کوتاه مدته. بنابراین در جهت داخلی رژیم گرفتار تضادات و تناقضاتی است که همه رژیم‌های استبدادی هستند. از مردم وحشت داره و فعالیت‌های حقوق بشر و فعالیت‌ها برای ایجاد دموکراسی در ایران بخوان یک ذره آزادش بذارن به زودی گسترش پیدا میکنه. از طرف دیگه سرکوب کردن این حرکت هم میتونه نارضایتی بیشتری در داخل کشور ایجاد بکنه و هم پیامدهای منفی جهانی داشته باشه. بنابراین این ماهیت استبداده، که در حال حاضر توی دنیا گرفتاری داره. اینطور نیست که مردم خودشون رو سرکوب بکنن و بقیه دنیا توجهی نداشته باشه و یا هیچ این امر پیامد بیرونی براشون نداشته باشه. این باید این تضادها و تناقضات درونی رژیم رو بهش توجه کرد تا ما این رفتار رژیم برای ما قابل فهم بشه.
آقای دکتر، یه نکته دیگه که باز به نظر میاد که جالب باشه، شاید مهم باشه، این است که برخلاف خیلی از مواقع دیده، این بار این قوه قضایی است که مثلا این مهم رو به عهده گرفته برای رژیم، به جای اینکه سازمان های سرکوب دیگر مثلا این کار به این اقدام دست بزنن، از طریق قوه قضایی دارن این کار میکنن. در اون اهمیتی میبینیم؟
اونم کاملا، برای اینکه هر وقتی از طریق سازمان های اطلاعاتی و سازمان های قهری مثل سپاه پاسداران یا ساباما که در گذشته تمام این کارا رو میکردن، این وقتی در برابر سؤال سازمان های حقوق بشر و خصوصا اروپاییان، چون در اونجا وقتی صحبت از اتحادیه اروپا بکنیم خودش یک واقعیتی فراتر از تک تک کشورهای اروپایی شده، از جمله پارلمان اروپا و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، در برابر اونها که ایران مشکل داره، در اونجا میخوان از زبان حقوقی و قانونی استفاده بکنن که بگن ما هر اقدامی برای حفظ امنیت کشور میکنیم از مسیر قانونی طی میشه. به همین دلیل هم است که زبان تکلمشون کاملا زبان حقوقی است و احضاریه فرستادن و غیر ذلک، وگرنه در گذشته ها برای دستگیر کردن مخالفین ظلم و شکنجه و زوری که به طرفداران آزادی و دموکراسی در ایران میکردن احضاریه برای کسی نمیفرستادن. اینو میفرستن فقط به خاطر اینکه بتونن یک دفاع ظاهری در برابر خارجی ها و حتی بسیاری از خود ایرانی ها داشته باشن. اینه که دادگاه انقلاب در واقع نهاد اصلی ظلم و ستم در ایران شده، ولی این نهاد اصلی ظلم و ستم در ایران در ماهیت امر افراد و عناصری که در این کارها شرکت دارن همون افراد و عناصر گذشتن و دستور دهندگان همون افرادی هستند که در رأس هرم قدرت در ایران قرار دارن، ولی استفاده کردن از زبان تکلم و حقوقی یکی از راه های فریبی است که رژیم ایران در برابر اروپایی ها از خودش دفاع میکنه.
و آقای دکتر، به نظر میاد که به صدا اکشن عمل چه ما ایرانی ها و چه غیر ایرانی ها و خصوص دولت ها و مراکز بین المللی و نهادهای بین المللی در این زمینه بسیار با اهمیت و تعیین کننده میتونه باشه.
بسیار با اهمیت، مثلا عفو بین الملل یا دیدبان حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا یا پارلمان اتحادیه اروپا و بسیاری از گروه ها و شخصیت ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی و وبسایت های ایرانی ها در افشاگری این تاکتیک فریب نقش بسیار مهمی دارند و از اونجا که ایران امروز در برابر دنیا مشکلاتی داره که باید برای اونها حداقل مشروعیت رو داشته باشه، بنابراین فعالیت‌های خارج از کشور در دفاع از حقوق بشر و دفاع از افراد و شخصیت‌های مثل شیرین عبادی نقش بسیار بسیار مهمی بازی می‌کنه که رژیم رو در بن‌بست قرار بده، یعنی تضادها و تناقضات ضروری رژیم رو تشدید بکنه. این که رژیم این ادعا رو می‌کنه و یا اینطور می‌خواد وانمود بکنه که به این نوع فشارها هیچ توجهی نداره و تحت تاثیر اونها نیست، این هم دقیقا همون روشی است که همه رژیم های استبدادی از جمله استبداد زمان شاه که میگفت اصلا این مسائل حقوق بشر به ایران ارتباط نداره، یا کشورهای مثل کوبا، مثل کره شمالی و غیر ذلک، این هم به هیچ وجه ایران کار استثنایی نمیکنه. یعنی دروغ گفتن در برابر واقعیات یکی از به
اصطلاح
ویژگی های
اجتناب ناپذیر
همه رژیم های استبدادی است.
پس فشار آوردن یا آگاه کردن نهادهای بین المللی و فشار آوردن به این نهادها و دولت ها میتونه بسیار مؤثر واقع باشه.
یعنی یکی از کارهایی است که همه ما باید بدون کوچکترین سؤالی در رابطه با اینکه آیا ما حتی مخالف یا موافق یک فردی در ایران هستیم و نیستیم ارتباطی به اون نداره. هر انسانی با هر تفکری با هر دینی یا غیر دینی که در ایران در برابر استبداد رژیم مقاومت بکنه باید مورد حمایت همه ایرانیانی قرار بگیره که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع میکنند. دفاع از حقوق بشر دموکراسی یک دفاع سیاسی و احساس خویشاوندی با یک فرد یا گروه خاصی نیست. به همین دلیل که این فعالیت ما باید جنبه نان پارتیزان داشته باشه، یعنی ما از حقوق همه ایرانیان و متاسفانه بخشی از ایرانیان خارج از کشور به اهمیت حیاتی این اصل توجه نمی کنند و همین که با یک فردی از نظر سیاسی اختلاف نظر دارند سرکوب اون فرد رو یا ندیده میگیرند و یا اون رو به عنوان توطئه و ظاهرسازی رژیم مطرح میکردن که این فقط و فقط از نپختگی سیاسی میتونه سرچشمه بگیره.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. با اجازهتون میخواستم راجع به یک مسئله دیگه ای بپردازیم، همونجور که قبل خدمتتون صحبت کردیم، و اونم مسئله فلسطین و این واقعیت که آقای محمود عباس در انتخابات 9 ژانویه به ریاست جمهوری دولت خودگردان انتخاب شدند از سوی ملت فلسطین و تلاش هایی که از طرف ایشون و برخی از همکارانشون در رابطه با ایجاد یک جو آرامشی برای آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل انجام میشد و بعد متاسفانه خشونت هایی که از سوی برخی از سازمان های فلسطینی و همچنین از دولت اسرائیل شروع شد و ادامه پیدا کرد و این مذاکرات قطع شد و این حرفا، میخواستم خواهش کنم که نظرتون راجع به این مسئله تحولات بفرمایید که
اولی که ما وقتی راجع به اختلاف بین اسرائیل و مردم فلسطین بحث میکنیم باید توجه داشته باشیم که در واقع سه جنگ در این تقابل وجود داره. یکی جنگ کلی و اصلی، این تقابل کلی و اصلی بین دولت و کشور اسرائیل و اینکه بیش از 3.5 میلیون انسان فلسطینی از حقوق ملی خودشون یعنی از شرکت در سرنوشت خودشون محروم شدن. این یک اصل کلی است. و بعد یک دعوا و نزاع در درون اسرائیل وجود داره بین اون بخش از جامعه اسرائیل که میخواد با فلسطینی ها همزیستی بکنه، میخواد حداقل خواسته های اونها رو برآورده بکنه و حتی کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت یعنی بشناسه که این همزیستی امکان پذیر باشه.
بله.
و بخش دیگه ای از جامعه اسرائیل که به طور کلی میگه تمام این سرزمین ها متعلق به ماست، کسانی که مدافع از فقط هم از زبان مذهبی استفاده میکنن، میگن از رودخانه نیل تا رودخانه از فرات تمام این زمین ها زمین های یهوده و متعلق به ماست و حتی اسامی که روی به بخش های مختلف این بخش گذاشته شده عوض میکنن که بنابراین خودشون رو صاحبان این سرزمین بدونن، که اگرچه این افراد و عناصر در اسرائیل یک اقلیت هستن ولی به دلیل ساختار خاص سیاسی اسرائیل این اقلیت تونسته نقش بسیار بسیار مهمی در مناطق اشغالی و به طور کلی در روش و برخورد اسرائیل با فلسطینی ها ایفا بکنه. یک جنگ سومی که وجود داره در بین فلسطینی هاست، باز بین اکثریت فلسطینی ها خصوصا همین حدود 75% که رأی دادن در این انتخابات، اینها خواهان همزیستی با اسرائیل هستند و نمیخوان که این درگیری مسلحانه از دستیابی به راه حل مسالمتجویانه جلوگیری بکنه و اقلیتی که حماس و جهاد اسلامی و گروه های دیگه که به طور کلی اونها مخالف هر نوع سازشی هستند. ولی اون چیزی که امروز باید در نظر گرفت اینه که محمود عباس تونسته حماس و جهاد اسلامی رو راضی بکنه که یک آتش بس بپذیرند و اونها میگن که این آتش بس رو ما در صورتی میپذیریم که دولت اسرائیل به طور رسمی متعهد به آتش بس بشه، در حالی که دولت شرعان اصلا این کار نمی کنه. در واقع دولت شرعان از محمود عباس میخواد تپ از اقدامات پیکارجویان فلسطینی جلوگیری بکنه، ولی اسرائیل این حق و آزادی رو داشته باشه که در هر موردی به قول خودشون با اقدامات پیشگیرانه، یعنی بر مبنای نیت طرف که اون نیت هم فقط در ذهن صاحبان قدرت میتونه به وجود بیاد، اون اقدام رو بنابراین تا زمانی که دولت اسرائیل حاضر نیست که یک عهدنامه آتش بس رو بپذیره، این بسیار غیر واقع بینانه است که از فلسطینی ها کسی توقع داشته باشه اونها آتش بس رو بپذیرن. نکته دوم که اگر واقعا کسی در اونجا آرامش میخواد و میخواد حسن نیت نشون بده که در این بره از زمان و بعد از این انتخابات و آمدن محمود عباس این مذاکرات به شکل جدیتر ادامه خواهد یافت، حداقلش اینه که دولت اسرائیل از گسترش خانه‌سازی در مناطق اشغالی دست برداره یا به قول اینها متوقف بکنه به طور کامل، در حالی که در 4 سال گذشته یک روز نبوده که گسترش خانه‌سازی های اسرائیلی ها در مناطق اشغالی ادامه نداشته باشه و آتش بس رو هم نمیپذیرند. بنابراین اگر هدف دولت شرون از همکاری و به روی خوش نشون دادن به محمود عباس اینه که محمود عباس رو وادار بکنه که از با استفاده از زور و قوای نظامی که در اختیارش در برابر حماس یا جهاد اسلامی قرار بگیره، بنابراین هدف این ایجاد جنگ داخلی در فلسطین که این کار رو یاسر عرفات نکرد و از نظر من محمود عباس هم هرگز این کار رو نخواهد کرد. این تمام قدرت در دست اسرائیل، تمام امکانات در دست اسرائیل. اگر اسرائیل خانه سازی رو متوقف بکنه و به طور رسمی عهد آتش بس رو بپذیره، این دو شرط ثابت میکنه که دولت شرون برای مذاکره و یافتن راه حل مصالحه جویانه حسن نیت داره. در غیر این صورت بیشتر طرفدار تبلیغات و به طور کلی بازی های دیپلماتیک هستن تا حل مسئله.
و همونطوری که فرمودین آقای دکتر، در خبرهای یکی دو روز گذشتن بوده که هم آقای محمود عباس هم در مثلا مراسم ادای سوگند برای ریاست جمهوری گفتن، هم در خبرهای دیگه یادشون نقش شده. دقیقا همین که شما فرمودین که علی‌رغم اصرار حکومت آقای شرون به اینکه نه تنها برای آتش بس، بلکه میگن آتش بس هم کافی نیست، وقتی باید آتش بس بشه و بعدش هم تمام این گروه ها خل و سلاح بشن و اصلا پراکنده بشن، و آقای محمود عباس میگن که من حاضر نیستم این کارو بکنم برای اینکه همون که فرمودین نمیخوام به یک جنگ داخلی در فلسطین دامن بزنم. و به نظر میاد که واقعا هم در وهله اول اون بخشی از جامعه اسرائیلی که امروز طریق آقای شارون نمایندگی میشه و هم یه بخش خیلی 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 کوچیکی در فلسطین اصلا خواستار این نیستن که مثلا این مذاکرات ادامه پیدا بکنه یا آرامشی برقرار بشه برای اینکه شاید این مشکلات به نتیجه برسه.
کاملا، برای اینکه اگر بخوان و اگر به هر حال این اقلیت میتونه تحت تاثیر تلاش عباس اینه که این اقلیت رو تحت تاثیر خاص اکثریت قرار بده، ولی تا زمانی که به تقاضایی که از اقلیت میشه یک تقاضای یک جانبه است و بالاتر از اینها تا زمانی که زندگی خصوصا در نوار غزه یکی از وحشتناکترین، شاید من وحشتناکترین منطقه در دنیاست که من شخصا دیدم، یک جاییست که به عرض حدود 5 مایل و درازای 25 مایل از این زمین رو، از این بخش رو روی نقشه ما نگاه میکنیم، 8000 اسرائیلی و حدود 10000 سرباز اسرائیلی بستگی به وضع امنیتی داره 40% این زمین ها رو گرفتن و بین این زمین ها و باز مناطق 1.3 میلیون فلسطینی در بقیه این زمین ها زندگی میکنن. تراکم جمعیت در نوار غزه بیش از هر جای دیگه‌ای در دنیاست و در واقع نوار غزه به صورت زندانی در اومده. عبور و مرور به این رفت و آمد به این زندان از 2-3 تا به اصطلاح گذرگاه امکان پذیره که اونها 100% به وسیله اسرائیلی ها کنترل میشه و زندگی وحشتناکه، غیر قابل تحمله و واقعا تا آدم اونجا رو نبینه و رنج و عذاب این مردم رو رویده، نمیتونه درک بکنه که چرا انسان ها حاضر به خودکشی میشن برای اینکه در برابر دشمن خودشون مقاومت نشون بدن. بنابراین این اقدامات اساسی اسرائیلی ها برای بهبود وضع زندگی در اونجاست که اولین قدمش خروج کامل از نوار غزه و امکان زندگی، امکان اقتصاد درست کردن، امکان داد و ستد درست کردن در این بخش مهم مناطق اشغالی است. تا اینها درست نشه سخت از اون مردم کسی توقع داشته باشه که به انتظار هر دو فصل آینده از مقاومت در برابر اشغال سرزمین های خودشون دست بردارن.
آقای دکتر، نظر شما در رابطه با سیاست آمریکا در این مورد چیست؟
آمریکایی‌ها از حل و فصل مسئله فلسطین 100% سود خواهند برد. امروز همه آمریکایی‌هایی که نخبگان سیاست خارجی آمریکا و متخصصین خودشون کم و بیش متفق القولند که بزرگترین مشکل آمریکا چه در رابطه با مسائل دموکراسی و حقوق بشر، چه در رابطه با تروریسم و غیر ذالک، مسئله فلسطینه. برای اینکه این امر در اونجا از نظر بسیار معنوی، از نظر نفی و نقض حقوق انسان ها آمریکا رو 100% در موضع دفاعی قرار داده، از یک طرف اینه. از یک طرف دیگه اسرائیل به عنوان یک کشور قوی و موفق در چارچوب بسیار خواسته های 5 میلیون شهروندان یهودی این کشور اینقدر برای آمریکا مهمه که به هر حال اسرائیلی ها از قدرت خودشون که پنجمین نیروی نظامی دنیا رو درست کردن و تمامی این کشورهای بزرگ عرب رو به دلیل استبداد و فسادی که در سراسر دنیای عرب حکم فرماست تونستن اینا رو در مواضع دفاعی بذارن و آمریکایی ها برای این کشورهای عرب که پول زیادی دارن خیلی هاشون و داد و ستد زیادی باشون میکنن، ولی اینها رو براشون هیچ نوع احترامی قائل نیستن چون میدونن این رژیم ها از مردم خودشون وحشت دارن و مردم خودشون هم از این رژیم ها نفرت. بنابراین اسرائیل به عنوان متحد آمریکا، به عنوان یک نیروی نظامی و قابل اطمینان آمریکا از یک سو براشون مهمه، از طرف دیگه این تقابل اسرائیل با فلسطینی ها و لاینحل موندن این مسئله یکی از مشکلات بزرگ سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است که اینها خودشون هم این تضادها و تناقضها و فعالیت‌های زیادی که در اینجا می‌بینیم تلاش‌هایی است برای حل این مشکل، ولی من فکر نمی‌کنم که این مشکل بتونه به جایی برسه که اتحاد آمریکا با اسرائیل بهش لطمه‌ای بخوره یا تغییر بکنه. و علی‌رغم اون ادعاهایی که بسیاری از ایرانی‌ها یا عرب‌ها دارن که این به یهودیان در آمریکا هستن که چنین تأثیر رو روی سیاست خارجی آمریکا دارن، تردیدی نیست که اینا به عنوان یک گروه میتونن مؤثر باشن، ولی دلیل اصلی اهمیت اسرائیل و رابطه تنگاتنگ و اتحاد آمریکا با اسرائیل اینه که در منطقه خاورمیانه تنها کشوری است که برای آمریکا قابل اعتماد، نه فقط از نظر هماهنگ بودن مواضع سیاسی خودشون، بلکه از نظر اینکه در اونجا رژیمی است که ثبات داره، رژیمی است که مشروعیت داره و در مقایسه با اون رژیم هیچ یک از کشورهای عربی نمیتونن به آمریکایی‌ها این نوع اطمینان رو بدن. اون مشکل استبداد در اسرائیل در کشورهای عرب یکی از دلایل ادامه این تقابل و امکانی است که اسرائیلی‌ها دارن برای اشغال و تصاحب و هرچی بیشتر زمین های اشغال. موضوع بسیار بغرنجی است که نباید این رو فقط به حساب قدرت و لابی یهودیان آمریکایی ریخت.
ولی فکر نمی‌کنید دکتر با توجه به اینکه آمریکایی‌ها خودشون حامیان اصلی بسیاری از این حکومت‌های مستبد در کشورهای خاورمیانه هستند، لاغل این سوال پیش میاد که خب اون کمک میکنه به صدا کمک به ادامه استبداد در این کشورها به نفع اسرائیل خواهد بود؟
100% اون که بدون چون و چرا اسرائیل از این حکومت‌های استبدادی در اونجا بهترین توجیه رو به اعمال و اقدامات و رفتار اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها میدن. ولی مشکلات کشورهای عرب رو من آمریکایی ها هر کسی که قدرت داره و اونجا امکانی نمیبینن و منافعشون در منافع امنیتی و اقتصادی هست همکاری میکنن، ولی مشکل رو نباید، باید به فرهنگ مسئولیت پذیری رو دیگر قرار بدیم که این در خود عرب ها و کشورهای عربی هستند که این مصیبت ها و به صدا ظلم و ستم سیستم های استبدادی رو نگه داشتن و ادامهش میدن. این که آمریکایی‌ها رو مسئول اونها بدونیم اینا بر منافع خودشونه، ولی مسئولیت اصلی مسئولیت بومی و درونی کشورهای عربی است
و همینطور در مورد کشور ما
یعنی من 100% اعتقاد به این اصل کلی دارم که چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید، گفتاز چنالیم که از ماست که بر ماست. نه اینکه دولت خارجی، اونا همیشه در سراسر تاریخ که قدرت های بزرگ دنبال منافع خودشون هستن. سؤال اساسی و متغیر اینه که ما در برابر این اونها چه میکنیم؟ اگر ما در برابر اونها تعهدات دموکراتیک و انسانی داشته باشیم، هرگز کشورهای بزرگ نمیتونن خودشون رو تحمیل به دیگران به این، خصوصا در دنیای کنونی. ولی وقتی در اونجا یا به دلیل وابستگی مثل دوره شاه، فساد و وابستگی یک بخش خاصی که خودشون رو صاحبان مملکت میدونستند و بنابراین وابستگیشون به آمریکا بهترین امکانات رو به انگلستان یا آمریکا میداد که کشور ما رو مورد استثمار قرار بدن و خواسته های دنبال خواسته های خودشون باشن بدون توجه به منافع مردم، در رژیم خمینی به جای وابستگی رژیم شاه جهل عامل اصلی بود. به همین دلیل که در اون 8 سالی که ایران و عراق با هم دیگه می جنگیدن، بزرگترین منبع منطقه صادرات تسلیحات رو برای همه کشورهای دنیا درست کرد. 42 کشور در اون دوره به ایران و عراق اسلحه فروختن، 11 کشور به هر دو طرف اسلحه فروختن و در بین اون 11 کشور هر 5 عضو دائمی شورای امنیت هم بودن. یعنی هر 5 عضو شورای امنیت در اون 8 سال به ایران و عراق اسلحه فروختن. نه به این دلیل که صدام یا خمینی وابسته به اینها بودن، سرسپرده بودن، بلکه به این دلیل که صدام و خمینی دو مطلق اندیش و استبداد مستبدین جاهل، یعنی جهل به همون اندازه میتونه برای امپریالیسم زمینه مساعد درست بکنه که وابستگی.
یعنی میفرمایید به دلیل جهل و قدرت پرستیشون نوع وابستگیشون فرق کرده؟
یعنی زمینه دخالت فرق کرد، وگرنه وابسته ممکنه وابسته به این معنا که به عنوان افراد فکر بکنن که قائم به ذات عمل میکنن، از کسی دستور نمیگیرن. این درسته. هیتلر هم قائم به ذات عمل میکرد، آلپات هم قائم به ذات عمل میکرد، استالین هم قائم به ذات عمل میکرد. قائم به ذات عمل کردن به خودی خود ارزش نیست، بل پیامدهای عمله که تعیین کننده ارزش عمل محسوب میشه. بنابراین خمینی و صدام در اون 8 سال جهل رو جانشین ظلم کرده بودن. اگه رژیم شاه ظالم بود، ظلم اومد جای جهل، اومد جای ظلم رو گرفت و از جهت حیف و میل به منابع و امکانات ایران و ایجاب کردن ناامنی و کشت و کشار در ایران دیدیم که چه فساد و جنایاتی اونها درست کردن. این که ما نباید استقلال به این معنای کسی قائم به ذات عمل میکنه رو خود به خود ارزش بدونیم و حتی پاکی. خمینی به عنوان یک فرد نه دزد بود نه پول پرست بود، ولی اون هم ارزش نیست. به خود هیتلر هم علاقه زیادی به پول نداشت، پالپات هم اصلا به علاقه به پول نداشت، استالین هم همینطور. بنابراین این چیزهایی که در فرهنگ سیاسی موجود داری که اگر یکی پاک باشه و مستقل باشه، پاک به این معنا که دوز نباشه، مستقل به این معنا که از خارجی دستور نگیره، بنابراین به اون فرد باید احترام گذاشت. خمینی نفی و نقض کامل این بینش و مدین به صدا دستور سازی فرهنگ سیاسی ما بود.
البته من مطمئنم منظور داره که اونا شرایط لازم هست ولی کافی نیست.
دست
بدون اونها نمیشه
کشوری داشت، نمیشه انسانیت داشت.
دقیقا.
ولی بودن اونها به خودی خود
کافی
تضمین یک کشوری که مردم حاکم و سرنوشت خودشون باشن رو به ما نمیده.
البته در مورد آقای خمینی من اینم باید اضافه کنم که یا یادآوری کنم که بر مبنای مدافعات آقای شهردار تهران بودن در دادگاه، آقای کرباسچی، که آقای خمینی هم چندین میلیون تومان پول به آقای کرباسچی داده بودن که برای احمد آقا سرمایه گذاری کنن.
اینو من نمیدونستم.
بله تو
ارزم به این امکان هست، ولی فکر نمی کنم که انگیزه های رفتار و کردار خمینی حداقل در اوائل عبر انگیزه های مادی بود.
نه دقیقا درست میفهمید. آقای دکتر من خیلی سپاسگزارم، فقط یک نکته الان یادم اومد، یک خبری که اونم شاید برای حسن ختام این گفتگو در خدمت شما ترک کنم و نظر شما رو سوال کنم. چند هفته پیش یک خبری بود در مورد اینکه آقای برنت اسکوکرافت که مشاور امنیت ملی آقای بوش پدر بودن، در یه مصاحبه تلویزیونی در اسکاتلند اگر اشتباه نکنم گفته بودن که یکی از مشکلات سیاست ما آمریکا در خاورمیانه امروز این است که آقای جورج بوش پسر توسط آقای شارون جادو شده. جمله کلمه انگلیسی که به کار بردن مسمرایز بود و گفتن که آقای شارون آقای بوش رو، و این دقیقا همین اصطلاح رو به کار بردن که به دور انگشت کوچکش پیچیده و هر موقع که یک اتفاقی میفته میره به فلسطین حمله میکنه و این حرفا، و به آقای بوش زنگ میزنه و میگه که ما در جبهه مقدم جنگ جهانی با تروریسم هستیم، و آقای بوش هم تایید میکنه. و ایشون یکی از مشکلات سیاست عمومی آمریکا در خاورمیانه رو امروز این رابطه بسیار یک طرفه بین آقای بوش و آقای شارون میدونست. من میخواستم ببینم نظر شما رو
دارید. کام از من فقط شارون نیست، من فکر میکنم این به صورت کشور اسرائیل منتها شخص شارون از قرار معلوم روابط خیلی دوستانه و خوبی با بوش داره به او، و اینو برژنسکی هم دقیقا همین حرف، بسیاری از نخبگان سیاست خارجی آمریکا این واقعیت رو بیان میکنن. حرف اسکوکرافت از این جهت مهمه که در 4 سال گذشته این به اصطلاح ایدئولوگ های دست راستی آمریکا، این کانسرواتیو های محافظه‌کاران نو، اینها همیشه برای اسرائیل یک اهمیت و ارزش اعلای قائل بودند، هم به این دلیل که به هر حال کشوری است که برای شهروندان یهودی خودش یک کشور دموکراتیکیه و قابل اطمینان ثبات سیاسی داره، و هم این که از یک نیروی نظامی عظیمی برخورداره که میتونه در درگیری های مسلحانه برای آمریکایی‌ها کارایی داشته باشه. در این بینش رو کسانی که رئالیستیک، کسانی رو که در به صدا تو زبان سیاست خارجی بهشون میگن رئالیست ها، واقع بین ها، که اسکوکراس جز اونهاست، که ما باید دنبال واقعیات باشیم و اجازه ندیم که ایدئولوژی و به صدا خیال اندیشی، این که ما میخوام دموکراسی به اون کشورها صادر بکنیم، اینها جلوگیری بکنه از واقع بینی و حفظ منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا. این بحثی است که در درون نخبگان سیاست خارجی آمریکا وجود داشته و داره، و اسکوکرافت اگر یادتون باشه مخالف حمله به عراق، او طرفدار سخنگوی به اصطلاح رئالیستا یا به اصطلاح واقع گرایان آمریکایی در حزب جمهوری خواهه، و مدت هاست که داره از سیاست خارجی بوش که ابعاد ایدئولوژیکش قوی تر بوده و مسئله صادر کردن دموکراسی یکی از وسائل توجیهش بوده، یکی از منتقدین این سیاست بوده و هست.
برخی از تحلیلگران در آمریکا میگن که یکی از اهمیت خیلی زیاد بیانات اسکوکرافت از جمله نزدیکی شخصی خیلی مثلا روابط خیلی شخصی ایشون و دوستانه ایشون با آقای جورج بوش پدر می باشد.
بله، با هم یک کتاب نوشتن.
بله.
کلی کتابی که با هم نوشتن، اون نقش بسیار مهمی تو سیاست خارجی بوش پدر داشت. به همین دلیل هم است که وقتی از بوش پسر پرسیدن که آیا به پدرت گوش میدی، و گفت من یک پدر بزرگتری دارم و رفت روی الهیات.
به اونم حضرت مسیح بوده.
بله،
بله
ربطی الهیات گفتش که من دستور رو از پدر بزرگ میگیرم
بله
که مقصودش به صلاح مسیح و خداوند و غیر ذلک بود، که در واقع نفی این تصور عام بود که او با پدرش در تماسی میشه، برای اینکه پدر هم جزء او هم دست راستی است، او هم محافظه کاره، و ولی محافظه کار غیر ایدئولوژیکه، محافظه کار پراگماتیک و رئالیسته، در حالی که بوش بیشتر تحت تاثیر محافظه کاران ایدئولوژیک قرار داره.
آیجا خیلی ممنون. اگر فرمایش دیگری در این زمینه یا در زمینه داریم بفرمایید، و ما دیگه بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
قربان شما، خیلی متشکرم از محبت.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید.
موفق باشید.
روز شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر منصور فرهنگ در رابطه با احضاریه قوه قضایی جمهوری اسلامی برای خانم شیرین عبادی و نیز در رابطه با تحولاتی که در فلسطین در چند روز گذشته صورت گرفته توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.